شرمنده. یک تاریخچه کوچیکی رو بهش اشاره بکنیم.
بعد
از بازی های پارالمپیک سیدنی 2000 و تشکیل کمیته ملی پارالمپیک، بررسی که صورت گرفت حاکی از این بود که ورزشکاران جانباز ما که بیشترین سهم مدال رو در بازی پارالمپیک داشتن به صورت به سمت بازنشستگی حرکت میکرد. باعث شد که در واقع ایده در واقع تشکیل کمیسیون ورزش همگانی در کمیته ملی پارالمپیک شکل بگیره. هدف از تشکیل این کمیسیون جامعه هدفی رو در واقع تعیین میکرد که دختران و پسران کودک و نوجوان و خانواده های جامعه هدف ما بودن که به سمت سوی ورزش همگانی سوق پیدا بکنن. خب طی این مدت 18 دوره که آخرین دوراش هم همین خدمت شما عرض کنم که روز ملی پارالمپیک هفته گذشته بود، 18 دوره مراسم روز ملی پارالمپیک و هفته پارالمپیک برگزار شد، به این دلیل که ما این جامعه هدف رو که در دل خانواده ها در واقع به نحوی پنهان هستن و دیده نمی شون بیان و ورود پیدا بکنن به محیط ورزش همگانی، که در ادامهش خب طبیعتاً بحث استعدادیابی مطرح میشه و در نهایت اینها به سمت سوی ورزش قهرمانی و حرفه‌ای حرکت میکنن. این بستری هستش که در جنبش ملی پارالمپیک در واقع شکل گرفته.
قبل از استعدادیابی مگر نباید پیدا کرد افراد رو؟ افرادی که کنج خونه ها هستن، به هر دلیلی خانواده ها ممانعت میکنن و خیلی مسئله دیگه.
کاملا درسته. ببینید اول سال گذشته این طرح در واقع توسعه فکری جنبش پارالمپیک یک اتاق فکر هستش.
بله.
با نظر مساعد آقای دکتر کارگر رئیس کمیته سازماندهی شد. در این اتاق فکر دو اتفاق بزرگ شکل میگیره. اتفاق اول این هستش که دستگاهایی که مکلف هستن به توسعه ورزش همگانی و حمایت از ورزش همگانی در داخل کشور جلوی ترک فعل هاشون گرفته بشه. ما الان ماشاءالله ترک فعل داریم در ارتباط با جامعه هدف خود و در ارتباط با بحث ورزش همگانی. و اتفاق دومی که در واقع این اتاق فکر دنبال میکنه، ایجاد بستر مسئولیت اجتماعی برای آحاد مردم ایران هست، در داخل ایران و خارج از ایران. ما به دنبال هستیم که با آگاهی و آموزش ایجاد باور کنیم.
صحیح.
و بعد در اساس اون باور مطمئن هستیم که در واقع همه میان روی اون رید پارالمپیک قرار میگیرن. در این راه مطمئنن ما با چالش های بسیار زیادی مواجه هستیم، ولی سعی کمیته
بودید تا به حال دیگه؟
بله هست. این که من خدمتتون عرض کردم تو بخش اول در واقع بحث تک فعل ها، واقعیت این هستش که دستگاه هایی که چه در حوزه ورزش و چه در حوزه غیر ورزش، بر اساس اون سند شورای عالی انقلاب فرهنگی که 22 دستگاه رو در واقع متولی حمایت میکنه، ما بسیار با تک فعل توی این 23-24 سال گذشته در واقع مواجه بودیم و آسیب‌های بسیار زیادی رو به جامعه هدف ما وارد کرده است. هدف ما این هستش که تو بخش اول با حمایت وزارت ورزش جوانان و 19 فدراسیونی که در واقع عضو مجمع عمومی ما هستن، تکالیف اونها رو در واقع اجرایی بکنیم. در این خصوص ما حدود بهمن ماه دیماه سال گذشته جلسه داشتیم خدمت آقای دکتر دنیامالی وزیر محترم ورزش و ایشون از سال گذشته به این طرف حمایت‌های بسیار ارزنده‌ای رو در واقع از جنبش پارالمپیک به عمل آوردن و در حال حاضر مسئولیت در واقع افتخاری این جنبش رو هم پذیرفتن. ما امیدوار هستیم در واقع با تغییر نگاهی که در وزارت ورزش جوانان و در واقع اعضای کمیته ملی پارالمپیک یعنی 19 فدراسیون صورت می‌گیره، ما شاهد این باشیم که آورده‌های بسیار زیادی رو در بستر ورزش در اختیار جامعه هدف و خصوصا خانواده این عزیزان قرار بدیم.
درود بر شما جناب اشرفی عزیز، ما در خدمتون خواهیم بود و یه خواهش هم دارم که سوالات من رو یه مقدار کوتاه‌تر پاسخ بدید، ما بتونیم سوالات بیشتری رو مطرح بکنیم که در واقع برسیم به اون چی که می‌خوایم. اما میریم به سراغ جناب آقای دکتر کوهپایزاده عزیز، ریاست محترم فدراسیون جانبازان و توانیابان، که خدمتتون عرض کردم همواره به برنامه ما لطف داشتن و در برنامه حالا چه حضوری چه تلفنی پاسخگوی ما بودن. اما آقای دکتر با این سوال شروع بکنم، ابعاد جنبش پارالمپیک خواستم برای دوستان شنوندمون تعریف بفرمایید که چیست. این سوال اول با توجه به اینکه خب ما هفته پارالمپیک رو پشت سر گذاشتیم. تمام می‌کنم.
خیلی متشکر، تشکر از توجه به این برنامه، توجه این برنامه به این موضوع و به ویژه بحث جنبش پارالمپیک. آقای اشرفی هم اشاره فرمودن در فرمایشاتشون. ببینید جنبش پارالمپیک، حالا شاید خیلی از مردم ما اون رو به عنوان مثلا یک جشنواره در نظر بگیرن، یک مسابقه در نظر بگیرن، ولی موضوعی است که شاید میتونیم بگیم در واقع یک موضوع اجتماعی است که جنبه‌های مختلف فرهنگی، آموزشی، سلامتی، اقتصادی، انسانی و حتی اخلاقی بهتره بگم داره. یعنی اینکه ما در وقتی که صحبت از جنبش پارالمپیک به عنوان یک رویداد، به عنوان یک اتفاق در واقع یاد می‌کنیم، همه این ابعاد 5-6 گانه‌ای رو که خدمت شما عرض کردم رو میشه برش متصور بود. همجه که مستحضرید، به هر حال بعد اجتماعیش ترویج مشارکت‌های اجتماعی است در قالب یک جشنواره. اینکه الان ما در استان‌های مختلف، در شهرهای مختلف برنامه‌های مختلفی رو ترتیب میدیم و این برنامه‌ها در واقع میخواد مرز تبعیض‌ها رو بشکنه، میخواد نشون بده که هیچ فاصله‌ای بین افراد واجد معلولیت و افراد در واقع بدون معلولیت نیست. از طرفی ما دیدیم که خب با شادی هایی که بچه های ورزشی ما در بخش های مختلف، حالا چه مسابقات جهانی چه مسابقات پاراسیای پارالمپیکی، میتونن در واقع یه حس همبستگی اجتماعی ایجاد کنن. روز گذشته با تبریک هم بگیم به همه هموطنان عزیزمون، مدال طلای آقای غریب شاهی در پاراوزنه برداری رو که به حال ایشون هم یکی از استان فارسیای عزیز هستند و در کنار همه افتخاراتی که اشاره شد، میخوام بگم که این موفقیت ایشون در رکورد شکنیش و در مدال طلایی که به دست آورد، رکورد خودش رو شکوند، رکورد دنیا رو جابجا کرد و موفق شد، اون حس همبستگی و همدلی رو خیلی خوب ترویج میکنه. به هر حال جامعه باید نگرشش نسبت به موضوع ورزش معلولین یا در واقع تحرک و شرایط ورزشی معلولین تغییر بکنه.
کی باید این تغییر رو ایجاد بکنه؟
این در واقع دارم میگم که این جنبشه میتونه این بحث رو داشته باشه. دقیقاً بله. کی باید این کارو بکنه؟ خب طبیعتاً جامعه ورزشی ما، مدیران ما، و شاید یه موقع حتی قرار باشه که نظر مدیران رو هم نسبت به موضوع تغییر داد. همونجوری که اشاره کردن آقای اشرفی، فرمودن که آقای دکتر دنیا مالی در این جنبش به عنوان رئیس این جنبش پارالمپیک در این دوره اخیر به عنوان بالاترین مقام ورزش کشور ورود کردن و از در واقع شروعش رو از وزارت ورزش در واقع در نظر گرفتن و سازمان‌های دیگه، نهادهای دیگه، مدیریت‌های مختلف دولتی، خصوصی، عمومی، غیر دولتی و حتی همه آحاد مردم به هر حال تو این حرکت و این تغییر نگرش و باوره باید وارد بشن. ببینید هر ورزشکاری که به یک موفقیتی میرسه در بخش جانبازان، من یک الگوسازی مثبته، یک الهام بخشیه. این خودش شاید بالاترین تأثیر رو بذاره بدون این که ما حتی خیلی گفتگو بکنیم، بدون شرح. وقتی شما میبینید آقای غریب شاهی، که من اجازه دارم از طرفشون این رو بگم، که به دنبال یک حادثه شغلی دچار ضایع نخاع شد و زندگی به هر حال برای کسی که با این درجه از معلولیت دچار ضایع نخاع میشه، یه فرد فعال، یه فرد در واقع مولد، یه دفعه تبدیل میشه به یک فردی که واجد محدودیت و معلولیت میشه. تلاش ایشون الان در 42-43 سالگی میره و میرسه به قهرمانی جهان، رکورد پارالمپیک، رکورد جهان. پیامش اینه که این الهام بخشیست، این میخواد نشون بده واقعا دیگه محدودیت نیست اون معلولیت. جایی که اگر خود ایشون این مشکل براش پیش نمی اومد، اصلا ما اسم شاد از آقای غریب شاهی در جامعه نمیشنیدیم، ولی امروز میتونه به عنوان یک سمبل موفقیت، یک سمبل افتخار ملی در کشور ما دیده بشه. در هر حال میخوام بگم ابعاد مختلف رو باید بهش فکر بکنیم و بعد سلامتیش هم خیلی مهمه. ما اگر ورزش و تحرک تو جامعه برای همه ضروری بدونیم، برای این قش ضروری در ضروری است و واقعا واجبه و ما باید باش توجه بکنیم. تو بحث اقتصادی هم اشاره آخر رو بکنم.
بله.
ببینید ما واقعا فرصت‌های شغلی بی‌بدیلی رو با ورزش میتونیم برای معلولین و افراد واجد معلولیت ایجاد بکنیم که الحمدلله تا به حال شده و باز هم باید روش سرمایه گذاری کنیم و به سمت جلو بریم.
بسیار سپاسگزارم. همکاران تلاش کردن که بتونن با مصر در ارتباط باشن، ارتباط، ولی متاسفانه نشد به خاطر مشکلاتی که اونجا هست، همین بحث برقراری ارتباط، نبودن نت، نمیدونم والله واقعا اینا هست، اینا مشکل اینترنت مشکل داره نشده. اما اجازه بدید بریم به سراغ سرکار خانم آبستان. خانم آبستان خیلی کوتاه با توجه اینکه خب در مورد هفته پارالمپیک توضیح دادن عزیزانمون که در خدمتشون هستیم، آقای دکتر کوبای زاده، جناب آقای اشرفی عزیز، من میخوام یه آمار بگم، نمیدونم حالا چی بخوام، چه واژه‌ای رو به کار بدم، اینو خیلی کوتاه اگه محبت بکنید توضیح بدید، چون مهمانم داریم پشت خط.
بله، قبل از هر
وضعیت چگونه بوده تا اینجا رسید؟
خوش آمدگویی و خیر مقدم داشته باشم خدمت مهمانان عزیز برنامه. برای بنده افتخاری بودش که همجواری داشته باشم با این دو عزیز بزرگوار و عرض تبریکی رو هم داشته باشم. هفته پاراولمپیک خدمت مدال آوری های اخیر برای فدراسیون جانبازان و توانیابان. خب همونطور که اشاره کردی، با توجه به این جنبش پاراولمپیک و قرار گرفتن فدراسیون نابینایان و جانبازان و توانیابان در هفته پاراولمپیک، اجازه میخوام که اشاره ای داشته باشم به ادوار مدال آوری پاراولمپیک ورزش های نابینایان و کمبینایان. ما اولین بار در سال 2004 آتن در جودو تونستیم که در پاراولمپیک حضور داشته باشیم و یک برنز توسط هانی اساکره کسب بکنیم. در سال 2008 پکن 5 ورزشکار اعزام شدن باز هم در جودو که این بار بدون مدال برنز رو ما به نقره ارتقا دادیم توسط سعید رحمتی. در سال 2012 در لندن 6 جودوکار اعزام شدن که بدون مدال ظاهر شدن. اما در دوبه میدانیمون برای اولین بار سجاد نیکپرست در پرتاب نیزه نقره گرفت، عرفان حسینی در همین ماده چهارم شد و خانم هاجر تکتاز هم که به عنوان تنها زن نماینده برای اولین بار در میادین پاراولمپیک ظاهر شده بود، عنوان پنجمی رو در پرتاب وزنه گرفت. گلبالمون هم عنوان پنجم رو گرفت. در 2016 ریو در رشته جودو یک مقام هفتم و دو مقام پنجمی رو کسب کردیم. در دوبه میدانیمون سامان پاکباز در پرتاب وزن نقره گرفت، سجاد نیکپرست هم در پرتاب نیزه دوم شد و بهترین عنوانی که فکر میکنم در میادین پاراولمپیک فدراسیون نابینایان کسب کرد، در رشته های تیمی کسب عنوان نایب قهرمانی فوتبال نابینایان در ریو دو ژانیرو بود. بله. انصافا صحنه های بسیار بسیار زیبایی رو از عزیزان فوتبالیست نابینایان ما شاهد بودیم. در 2020 توکیو مهدی اولاد در پرتاب وزنه مقام اول رو گرفت. آیه نور محمد آرخی و سامان پاکباز پنجم و ششم شدن، یعنی این روند رو به رشد هست. همچنان علی پیروج در پرتاب نیزه دوم شد. امیر خسروانی اولین طلای کاروان ایران رو در ادوار پاراولمپیک کسب کرد. در 2024 پاریس در جودو یک نقره توسط میثم بنی‌طبا کسب کردیم. تیم گلبالمون پنجم شد. در دوبه میدانی هم امیر حسین علی پور طلا گرفت در پرتاب وزنه و مهدی اولاد هم در همین ماده نقره گرفت. علی پیروش در نیزه نقره گرفت. سجاد نیکپرست هم در همین ماده پنجم شد و در پرتاب دیسک هم حسن باجولوان نقره گرفت و مهدی اولاد هم در این ماده چهارم شد. و اما هاجر سفرزاده تنها زن شرکت کننده ما در رشته دوبه میدانی با اون نمایش زیبای خودش تونست تاریخ سازی بکنه و عنوان دوم و نشان نقره رو کسب بکنه. در جدو هم البته در از خاطرم رفت عرض بکنم، در دور قبل پاراولمپیک ما تونستیم که دو نشان طلا توسط وحید نوری و آقای فراموش کردم حالا اسمش رو، یکی دیگه از عزیزانمون مدال طلا گرفتیم. دو نقره هم در جدو ما کسب کردیم.
درود بر شما، مرور بسیار خوبی بود برای دوستان شنوندی که اطلاع پیدا کردند از وضعیت افتخار آفرینی عزیزان نابینا و کمبینا. اما
باز میخوام آقای خیرالله زاده جا داشتش که حتما اسمش رو اشاره بکنم. آقای خیرالله زاده به همراه آقای نوری مدال طلا رو در دور گذشته پاراولمپیک کسب کردن.
بسیار سپاسگزارم. اما مهمان بسیار عزیز داریم پشت خط، یکی از قهرمانان پارالمپیک و طلایی مسابقات جهانی پارادو و میدانی که همین چندی قبل در هند برگزار شد، آقای سعید افروز، آقا داماد عزیزی که در مشهد مقدس هستن، ارتباطشون با ما برقرار شده. سعید خان افروز سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر، تبریک و خوش آمد.
سلام و عصر بخیر خدمت حضرت علی و همه مردم عزیز، در خدمتتون هستم.
من خیلی منتظر بودم که کارت عروسی شما به دست من برسه، توی مراسم عروسی حضور پیدا بکنیم، یک به هر حال شامی شیرینی سعادت یار نشد، نیومد، گفتن تو راه کارتت رو یه جورایی گم کردن، نرسید به دست ما. تبریک میگم. روز گذشته بود، روز جشن عروسی دیگه. بله
بله، روز گذشته بود که حالا مراسم جشنی داشتیم کرمان.
بله.
و اگرم
خود کرمان یا جیرفت؟
شهرستان جیرفت.
جیرفت. بله
بله.
خب من تبریک میگم، مهمانان بسیار عزیزی داریم در استودیو، جناب آقای دکتر کوپایزاده عزیز ریاست محترم فدراسیون، جناب آقای اشرفی که مشاور عالی کمیته ملی پارالمپیک هستن، خانم آبستان نایب رئیس امور بانوان فدراسیون نابینایان و کمبینایان، در خدمت این عزیزان هم هستیم. در ضمن
ما هم سلام عرض می‌کنم خدمت این عزیزان، ان که روز خوبی داشته باشن.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت آقای افروز و همچنین آرزوی سلامتی و خوشبختی دارم برای جناب علی همسر محترم، و جدا از این مدالی که مدال‌های ارزشمند و افتخار آفرینی‌هایی که شما در طی این سال‌ها در حداقل از توکیو به این طرف همیشه درخشیدی و همیشه رکورد‌های ارزشمند و بی‌بدیلی از خودت به جا گذاشتین، این ازدواج هم برای ما حکم یک مدال، شاید فراتر از یک مدال پارالمپیکی رو داشته باشه. به هر جهت باز هم تبریک میگم، خیلی خوشحالیم که به هر حال شما در کنار ورزش و ورزش حرفه‌ایتون توجه به خانواده، به موضوع بسیار مهمه در واقع زندگی مشترک هم دارید و داشتید و خوشبختانه این مهم هم صورت گرفت. باز هم تبریک میگیم به شما، خانواده های محترم خودتون و همسر محترمتون، و امیدوار هستیم که بقیه ورزشکاران طلایی ما هم و یا مدال آور ما هم و یا هر ورزشکاری به طور کلی از علاقمندان ورزشی ما بتونن فرصتی پیدا بکنن در کنار مسابقات و ورزش ها و کارهای در واقع ورزشیشون، در کنارش به در واقع زندگی مشترک و در واقع دنیای بهتری که میشه در کنار ورزش به شکل خانوادگی در شکلی انجام داد. بازم تبریک میگم، انشالله که همیشه سالم و سربلند بشه.
خیلی متشکریم از آقای دکتر، لطف کردید. سعید خان من مجددا تبریک میگم به شما، در واقع جشن عروسیتون رو، ازدواجتون رو، و اگر خاطرتون باشه توی پارالمپیک پاریس هم ارتباط زنده با شما داشتیم، اون زمان دوره نامزدی شما بود، با مادر گرامیتون اونجا حضور داشتن که ارتباط تو همین برنامه با شما گرفتن. ضمناً آقای سعید خان افروز در هانجو هم طلا گرفتن، در 2020 هم اگر اشتباه نکرده باشن مدال در پارالمپیک مدال طلا گرفتن، همینطور 2024 هم همینطور، و اخیراً هم در پارادو و میدانی قهرمانی جهان که در هند برگزار شد. من یه سوال دارم، خیلی کوتاه پاسخ بده. تشکیل خانواده شما به عنوان یک ورزشکار چقدر میتونه تو روند در واقع ورزش شما، قهرمانی شما تأثیر گذار باشه؟
حقیقتاً تشکیل خانواده واقعا اگر انتخاب درست و صحیح داشته باشیم میتونه بسیار تأثیر گذار باشه تو روند پیشرفت ورزشکار. من خودم قبل از اینکه تشکیل خانواده بدم از لحاظ روحی و روانی فکر میکنم اونجور آمادگی کامل تو مسابقات نداشتم، اما بعد از ازدواجم خدا را شکر که فکر میکنم که اون اطمینان خاطر و اون روحیه و انرژی نسبت به قبل قوی تر شده و بیشتر شده، خدا را شکر. از این بابت به نظر من میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله. حالا
و به همه بچه ها الان خصوص ورزشکاران پارالمپیکی توصیه میکنم که هرچی زودتر تشکیل خانواده بدن.
انشاءالله دست شما درد نکنه با این پیام و توصیه بسیار به جاتون. در ضمن همکاران من در اتاق فرمان هم به شما تبریک میگن، انشاءالله که سالیان سال با همسر گرامتون زندگی آرام تو هم با موفقیت داشته باشید و به هر حال خاطرات خوبی رو هم پشت سر بگذارید و در خاطرتون بماند. اما جناب افروز عزیز، اصولا شما چون یک ورزشکار هستید، ورزش چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ نقشش میخواستم ببینم که در تشکیل خانواده چی میتونه. خیلی کوتاه اگه پاسخ بدی ممنون میشم.
خب ورزش باعث میشه که برای ما ورزشکاران، علل خصوص ورزشکاران پارالمپیکی،
بله،
که به نظر من اطمینان خاطر و یک این اعتماد به نفس کافی بده که ورزشکار جانباز و معلول بتونه تو جامعه حضور داشته باشه. و من فکر میکنم که برای من خیلی تاثیرگذار بود، اعتماد به نفسم بیشتر شد، حضورم در جامعه بیشتر شد و میتونه بسیار تاثیرگذار باشه هم تو انتخاب همسر و هم تو تشکیل خانواده. و امیدواریم که همه دوستان عزیز این مسیر رو انتخاب کنن. واقعا ورزش میتونه هم
یه روز گذشته ها
نه ورزش خیلی تاثیرگذار است تو رویه افراد.
درود بر شما، درود بر شما.
من قبل از ورزش یک آدم کاملا خجالتی بودم،
الان دیگه خجالتی کنار گذاشتی.
واقعا وقتی میمونم به سمت ورزش، ورزش شروع کردم، مقام برای کشور عزیزم آوردم، نسبت به قبل خیلی عوض شد وضعیت و دیدگاه افراد هم نسبت به ما عوض شد.
بله، به فرزند آوری هم اعتقاد داری یا نه؟ انشالله که ما شاهد اولین فرزندتون باشیم. جشن تولدش که حداقل ما رو دعوت میکنی دیگه، عروسی دعوت نکردی.
زنده باشی انشالله، هرچی خداوند بخواهی ببینیم چی میشه.
دوست داری اولین فرزندت پسر باشی یا دختر؟
هرچی لطف خدا باشه، حالا پسر یا دختر برای من فرقی نداره. این موضوع من فکری هم نکردم.
فکر نکردید. خب به هر حال همینطور از طرف ما به همسر گرامتون تبریک بگید و برشون ما آرزوی موفقیت میکنیم. آقای اشرفی هم میسین که یه سوالی دارن. آقای اشرفی بفهمید اگه مطلبی دارید با آقای افروز.
آقا سعید سلام عرض میکنم، حال شما خوبه؟
شکر، زنده باشید.
یک سوال بسیار مهم وجود داره آقا سعید، در ارتباط با خانواده هایی که حامی بچه های ورزشکارشون در جنبش پارالمپیک هستن. میتونید این سوال من رو به این صورت جواب بدید که چی شد که ورود پیدا کردید به ورزش و نقش خانواده شما، پدر و خصوصا مادر شما، در حمایت از ورود شما به ورزش چه نقشی بوده؟
خانواده میتونه بسیار تاثیرگذار باشه تو رویه فرزندانشون و همینجور که از سالی فرمودین، روز پارالمپیک روز ملی توانستنه، روز ملی اراده و امیدواری است و اگر پدر و مادر رو این موضوع توجه ویژه‌ای داشته باشن و فرزندانشون رو حمایت کنن، مطمئنن اون فرزند و اون بچه میتونه سریعتر مسیر موفقیت رو طی کنه.
بله.
و به اون هدفها و آرمانهایی که برای خودش ترسیم کرده سریعتر دست پیدا میکنه، مطمئنن با حمایت‌های خانواده.
درود بر شما، درود بر شما. خب پاسخگوی سوال جناب آقای اشرفی هم بودید. خانم آبستان نایب رئیس امور بانوان فدراسیون نابینایان و کمبینایان هم مطلبی دارن. خانم آبستان بفرمایید.
بله، من هم خواستم به نوبه خودم خدمت جناب آقای افروز عزیز تبریک بگم. این تشکیل زندگی مشترک رو و برنامه ریزی برای آینده زندگی مشترکشون رو ایشون در مسابقات جهانی به یاد دارم که پرچمدار ما بودن.
بله.
پرچم میهن عزیزمون رو در واقع افراشته کردن. خیلی مبارک باشه این زندگی مشترکتون، چقدر زیبا ایشون خودشون رو در یک جمله شرح دادن که من قبل از زندگی ورزشی، قبل از اینکه به ارزش ورزش در زندگیم پی ببرم،
بله،
من آدم خجالتی بودم. یعنی این خودباوری بچه های ما و این جنبشی که،
بله،
تداعی شده، برنامه ریزی شده برای آینده بهینه و بهتر ورزشکاران ما، امروز روز عزیزان ما رو در جلوی تریبون در رادیو به جایی میرسونه که اون خودباوریشون رو به زبون میارن و هدف من در مورد آیندهشون برنامه ریزی میکنن و بیان میکنن. من خدمتتون مجدد تبریک میگم.
خیلی متشکرم.
شکر، سپاسگزاریم.
خب من نمیخوام دیگه بیشتر از این مزاحم جناب سعید افروز بشم، فقط یه چیزی به ذهنم رسید که از آقای دکتر کوفایزاده عزیز بخوام که برای جشن عروسی یا ازدواجشون هدیه در نظر گرفتید برای آقای افروزی؟
ما شما رو سعادت بودیم
خدمتشون برسیم. نه کارتا بین راه دوچار مشکل شده.
بله. نه ما ارادت داریم خدمت آقای افروز و یکی از همکاران عزیزمونم به نمایندگی از فدراسیون و پارالمپیک خدمت آقای افروز و خانواده رسیدن. هم یک هدیه رو من مطلع هستم کمیته ملی پارالمپیک در نظر گرفتن و ما هم در فدراسیون با نظر در واقع همکاران پیشنهادمون و فکر میکنم الان در حال اجرا هم باشه یک سفر در واقع زیارتی سیاحتی به مشهد مقدس بود به اتفاق همسرشون که قرار هست انجام بشه، نمیدونم الان رخ داده یا هنوز انجام نشده، ولی در هر حال یک در واقع هدیه معنوی است بیشتر که ما علاقمند بودیم از طرف فدراسیون تقدیم بشه و زحمات آقای افروز و جایگاهش و در واقع ارزش فعالیتاش خیلی خیلی فراتر از این هست. این در واقع برگ سبزی است از طرف همه خانواده ورزش جانبازان و توانیابان که ما در واقع تقدیم شد و همچنین کمیته ملی پارالمپیک، اونها هم آقای دکتر کارگری و همکاران محبتی داشتن در جریان هستم. ان شاءالله که مبارک باشه زندگی خوب و خوشبختی فراوان و همچنین موضوع زیبای فرزندآوری که شما اشاره کردید.
ما بریم دست به کار بشیم چون ما به هر حال تو جامعه ورزش جانبازان هستیم. خب ممنونم سعید جان، اشاره به جناب آقای غفور کارگری هم کردن که قطعا ایشون هم هدیه حتما به شما دادند، مبارکتون باشه. یک بار دیگه برای آرزوی موفقیت میکنم، انشالله که سربلند و موفق باشی در عرصه زندگی و ورزش. درود بر شما و خدا نگه دارت.
تاریخچه بازی های پارالمپیک و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در این رویداد: 4 سال پس از تأسیس مرکز زایات نخایی در بیمارستان استوکمندویل انگلستان از سوی دکتر لودویگ گاتمن و استفاده از ورزش به عنوان ابزاری مؤثر در توانبخشی مجروحین جنگ جهانی دوم، ایده برگزاری اولین دوره مسابقات ورزشی افراد دارای معلولیت شکل گرفت. همزمان با مراسم افتتاحیه 14th دوره المپیک 1948 لندن، دکتر گاتمن نیز در همان بیمارستان رقابت‌های ویژه ورزشکاران ویلچری موسوم به بازی‌های استوکمندویل را برگزار کرد. نخستین دوره بازی‌های رسمی پارالمپیک بلافاصله پس از المپیک 1960 روم در ایتالیا برگزار شد و از آن پس به صورت منظم هر 4 سال یک بار ادامه یافت. اولین دوره بازی‌های زمستانی پارالمپیک نیز سال 1976 به میزبانی سوئد اجرا شد. کاروان کشورمان با 17 دوره حضور در بازی‌های المپیک، 10 دوره تابستانی و 7 دوره زمستانی خاطره ساز شده است.
وقتتون بخیر دوستان خوب شنونده، امیدوار هستم که همواره دلتون شاد، لبانتون خندان باشه. این آرزوی قلبی ما از برنامه جهان ورزش ویژه یزدان جانباز توانیاب هست. ما یه مهمان عزیزی هم قرار بود باشون ارتباط بگیریم که هنوز موفق نشدیم. جناب آقای صمیمی عزیز، نازنین مرد کمیته ملی پارالمپیک، دبیر محترم کمیته ملی پارالمپیک، ما با شما قراری داشتیم، خواهش میکنم که به قرار خودتون. البته آقای صمیمی واقعا دارم میگم مرد بسیار نازنین، یه سفرم با هم بودیم، چقدر محبت داشتن و چقدر خونگرم و صمیمی، مثل اسمشون، مثل نام خانوادگیشون. خب جناب اشرفی عزیز، برگردیم خدمت شما و باز هم بپردازیم به پارالمپیک و برنامه هاتون رو اگر یه مقدار بفرمایید. این که من یه اشاره کردم گفتم باید یه در واقع بررسی بشه قبل از استعدادیابی، کشف اون استعدادها خیلی مهمه که نگذاریم بعضی از خانواده ها به هر حال از این که بخوان فرزندانشون رو معرفی بکنن به خاطر معلولیت ابا دارن و یه مقدار پنهانکاری میکنن. تو این زمینه چه قدمهایی برداشتید که اینها بدانن، در جریان قرار بگیرن، فرهنگ سازی بشه، بستر آماده بشه و بیان خودی نشون بدن؟
خب نکته بسیار مهمی شما اشاره فرمودید، این در واقع خجالت کشیدن ها.
بله بله متاسفانه
جامعه هدف ما از 2 تا رنج بسیار بزرگ در کشور متاسفانه بهره مند شده. اولیش بحث فقر فرهنگی،
بله،
یعنی اینکه جامعه ما هنوز آشنا نشده به دلیل عدم آگاهی و آموزش لازم در ارتباط با جامعه هدف به یک فقر فرهنگی متاسفانه رسیده و این در خانواده جامعه هدف ما بسیار شدتش بیشتر هستش. متاسفانه خانواده جامعه هدف ما هم سعی میکنه بچه خودش رو پنهان کنه و این